پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. 200 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. اتحادیه اروپا 34 تن وسایل و تجهیزات صحی با افغانستان کمک کرد. یانز لنارچیچ کمیشنر بخش مدیریت بحران در این اتحادیه دیروز در توییتر نوشت که این کمک ها دوشنبه به افغانستان رسید. لنارچیچ نوشته که اتحادیه اروپا و شریکانش به کمک هایشان به افغان هایی که به گفته او نسبت به هر زمان دیگر بیشتر زیان دیده اند ادامه می دهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش های مختلف به شمول صحت در این کشور با مشکلات جدی روبرو شدند. کوانتون مانچستر در برتانیا به 15 زن افغان بورسیه های مقطع ماستری می دهد. این زنان بعد از تسلط طالبان از افغانستان خارج شدند. الکساندر گاردنر مکتاگرت رئیس برنامه ماستری این کوانتون گفته که علاقمندی و اعتماد به نفس زنان افغان و مهارت فوق‌العاده آنها در زبان انگلیسی وی را متعجب ساخته است. اکثر برنامه های ماستری در کوانتون مانچستر سالانه حدود $30,000 هزینه بر می دارد، ولی این کوانتون می گوید که به این زنان افغان زمینه آموزش رایگان فراهم می کند. ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی می کند. دیروز و پریروز هم نشست های دایر شد ولی نتیجه نداد. رئیس جمهور عارف علوی روز یکشنبه بنا به درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان را منحل ساخت تا زمینه برای انتخابات قبل از وقت مهیا شود. قرار بود پارلمان در آن روز درباره سلب اعتماد عمران خان رأی گیری کند که آن هم از سوی قاسم سوری معاون رئیس پارلمان به تعویق انداخته شد. احزاب مخالف که طرح سلب اعتماد را به پارلمان تقدیم کرده بودند، قضیه را بستر محکمه راجع ساختند. عمران خان تا تعیین صدر اعظم موقت در سمت خود باقی است. و وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی 8 جت جنگی نو F-16 به بلغاریا را تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه با اعلان این خبر گفت که این طیاره‌ها برای تقویت نیروهای هوایی بلغاریا در بحیره سیاه به این کشور فروخته می‌شود. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که این طیاره‌ها مجموعاً بیش از 1,670,000,000 دلار ارزش دارند و تأکید می‌کنند که فروش آنها کدام ارتباط به هجوم روسیه بر اوکراین ندارد. بلغاریا عضو ناتو در اروپای شرقی است و گمان بر این است که این کشور به اوکراین طیاره‌های جنگی میگ-29 می‌دهد. پیلوتان اوکراینی در پرواز این طیاره‌ها مهارت خاصی دارند. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجار ماین ها و مهمات سال گذشته جان صدها نفر را در افغانستان گرفته است.
این گزارش که با اساس ارقام داده شده از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 در نتیجه این خطر بزرگ در روی زمین دست کم 1200 تن کشته و زخمی شدند.
وزارت صحت عامه طالبان از افزایش بیماری سرخکان هشدار می‌دهد.
از آغاز سال جاری بیش از 25 هزار تن در سراسر افغانستان به سرخکان مبتلا شدند که در ماه جنوری.
جلسه دیگر ستر محکمه پاکستان درباره بررسی منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم بدون نتیجه پایان یافت.
سیاسیون پاکستان از حزب سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا به نقل از برنامه ماین پاکی در افغانستان میگوید که در نتیجه ماین‌های کارگزاری شده و مهمات منفجر ناشده در سال 2021 در این کشور 1200 تن کشته و زخمی شدند. این وزارت گفته است که بخش بزرگ قربانیان اطفالند که 45% را تشکیل می‌دهند. این در حال است که روز گذشته ایلو فیلیون رئیس کمیته صلیب سرخ در افغانستان گفت که از آغاز ماه جنوری سال 2022 تا کنون در نتیجه انفجار ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان 200 تن کشته یا زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت ماین‌های کارگزاری شده، مهمات منفجر ناشده و تلفات ناشی از آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که بر اساس ارقام داده شده از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 در نتیجه این خطر بزرگ در روی زمین دست کم 1200 تن کشته و زخمی شدند. در گزارش این واضح نشده که از این میان چه تعداد کشته شده و چه تعداد زخم برداشتند، اما این گفته شده است که 45% قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا افزوده شده است که بالاترین رقم تلفات با غیر نظامیان یعنی 98% در اثر ماین‌های کارگزاری شده روی زمین بوده است، اما تلفات ناشی از مهمات منفجر ناشده با غیر نظامیان تنها 2% است. یک بخش از ملامتی ماین‌های کارگزاری شده بر روی زمین به طالبان نسبت داده می شود که حالا در افغانستان حاکمیت دارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خطر ماین‌های کارگزاری شده بر روی زمین را جدی می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا در این بخش کمک کند. اما وای در مورد ماین‌های کارگزاری شده توسط آنان گفت:
در بیشتر جاها از سوی مجاهدین امارت اسلامی ماین‌های مضر جاسازی نشده است. ما ماین‌های را که کارگزاری کردیم توسط ریموت کنترل می‌شد. اگر نتیجه داده بود خوب، اگر نه ما آن را دوباره جمع‌آوری می‌کردیم.
اما پیش از این گزارش‌ها و ادعاهای موجود بود که به اثر ماین‌های کارگزاری شده توسط طالبان و افراد ملکی تلفات وارد شده است. این رقم از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان در حال منتشر می‌شود که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز گذشته از موجودیت مهمات منفجر ناشده در دوران جنگ و افزایش تلفات ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است. ایلو فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با تاریخ 4 اپریل به مناسبت روز جهانی آگاهی در مورد ماین و کمک به قربانیان ناشی از آن در صفحه تویتر خود نوشت که از آغاز جنوری سال 2022 تا حال در اثر انفجار ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان 200 تن کشته و زخمی شدند. خطر ماین در افغانستان در حال نگرانی ها را برانگیخته است که از چندین دهه به این طرف برنامه ماین پاکی در این کشور ادامه داشته و ظرفیت های قابل ملاحظه را هم پیدا کرده است، اما این برنامه به دلیل مشکلات مالی با اکثر نوشت ناروشن روبرو شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزارت صحت عامه طالبان از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان هشدار می دهد. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در ماه مارچ شمار کودکان مبتلا به این بیماری نسبت به ماه قبل آن 2 برابر شده است. این وزارت گفته که سرخکان یک بیماری قابل انتقال است و اگر مردم از کودکان بیمار خود درست مراقبت نکنند، بیماریشان به دیگر اطفال نیز انتقال خواهد یافت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هرچند 1.2 میلیون کودک در 49 ولسوالی 24 ولایت افغانستان در ماه مارچ سال روان واکسین ضد سرخکان دریافت کردند، اما شمار مبتلایان به این بیماری کاهش نیافته است. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به رادیو آزادی گفت که شمار کودکان مبتلا به این بیماری در ماه مارچ نسبت به ماه جنوری سال روان بیش از 2 برابر شده است.
از آغاز سال جاری بیش از 25000 تن در سراسر افغانستان به سرخکان مبتلا شدند که در ماه جنوری 5446 مورد، در ماه فوریه 7891 مورد و در ماه مارس 11800 مورد ثبت شده است.
او گفت که تا کنون 186 کودک زیر 5 سال در نتیجه ابتلا به سرخکان جان باختند. به گفته او بیشترین موارد ابتلا به سرخکان در ولایت‌های کندوز، کابل و هلمند ثبت شده است. نخستین کارزار 5 روزه واکسین سرخکان در 12 مارس سال روان آغاز شد که در آن 1.2 میلیون کودک در برابر سرخکان واکسین شدند. اکنون پرسش این است که چرا شمار بیماران افزایش یافته است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید:
"تا معلومه چه میدار چه یا
سرخکان یک بیماری ساری است. اگر در خانواده یک نفر به این بیماری مبتلا شود، به دلیل بی‌توجهی خانواده به سایر کودکان و حتی همسایگان منتقل می شود و مانند مسئله واکسین آنقدر زود اثر بخشی خود را نشان نمی دهد. چند هفته طول می کشد تا واکسین اثر کند و بیماری پایان یابد.
بعد خپل فعالیت بدن که شروع کوي."
حجیر می گوید مرحله دوم این کارزار به هدف جلوگیری از شیوع سرخکان در ماه جاری میلادی راه اندازی می شود. حجیر گفت که در این دور کارزار 3 میلیون کودک زیر 3 سال در 111 ولسوالی افغانستان واکسین خواهند شد. وزارت صحت عامه طالبان از مردم می خواهد که دستورالعمل‌های صحی را در این زمینه رعایت کنند. این وزارت گفته که مردم باید کودکان بیمار را از کودکانی که به این بیماری مبتلا نیستند دور نگه دارند. به سیستم ایمنی کودکان توجه کنند و برای افزایش مقاومت بدن در برابر سرخکان تغذیه مناسب برای کودکانشان فراهم کنند. پیش از این سازمان صحی جهان نیز از افزایش موارد سرخکان در میان کودکان در افغانستان نگرانی کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خانواده ها و بستگان دو خبرنگار بازداشت شده در قندهار و هرات با نگرانی از وضعیت آنها خواهان رهاییشان از سوی طالبان هستند. اعضای خانواده بسم الله وطن دوست مسئول رادیو صدای ملت در ولایت قندهار می گوید طالبان تا به حال دلیل بازداشت وی را روشن نکردند. یکی از نزدیکان خالد قادری خبرنگار محلی در هرات می گوید طالبان با وجود وعده هایی که کرده بودند تا هنوز او را رها نکردند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می گوید تلاش ها برای رهایی این دو خبرنگار ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت بسم الله وطن دوست مسئول رادیو صدای ملت در ولایت قندهار و خالد قادری خبرنگار و شاعر در ولایت هرات هنوز هم از سرنوشت آنان خبری نیست. خانواده و بستگان این دو خبرنگار از طالبان میخواهند که هر چه زودتر آنان را آزاد کنند. محب الله عبیدی برادر خانم آقای وطن دوست روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت طالبان بدون بیان هیچ دلیل او را بازداشت کردند.
ما نمیدانیم که او به چه خاطر بازداشت شده و تا حال چرا رها نشده است. خواست ما این است که هر چیز زودتر آزاد شود و جرمی را که مرتکب شده واضح شود.
پیش از این خانم بسم الله وطن دوست نیز به رادیو آزادی گفته بود که او یگانه سرپرست و نانوار خانواده است.
نور خبری الان هم سرنی بولی و
خبرنگاران دیگر را هم همراه با او بازداشت کرده بود. دیگران را آزاد کردند اما وطن دوست تا حال نزد طالبان است. برای من خبر رسید که او را به کابل انتقال دادند.
خالد قادری خبرنگار و شاعر نیز حدود 10 روز قبل از سوی طالبان در ولایت هرات بازداشت شد. شکریه مشعل از دوستان نزدیک با آقای قادری نیز نگران معلوم نبودن سرنوشت او است.
خود طالبان گفته بودند تا اول ماه رمضان رها میکنند. یه عالی هم خود دو روز از رمضان گذشته رها نکردند. الان داخل محبس هستند.
در همین حال حجت الله مجددی رئیس اجرایوی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که تلاش ها برای رهایی این دو خبرنگار ادامه دارد.
قرار آخرین اطلاعی که از خبرنگارهای قندهار به دیروز با محلی دیدن قرار دارید که سی آقای وطن دوست رها شود. هرچه از قادری حال تلاش هایی که کردن یک معلومات دقیق در دست ما قرار نگرفته.
بازداشت ولایت کوب خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان یکی از نگرانی های جدی در افغانستان خوانده می شود. این موضوع نه تنها نگرانی خبرنگاران و خانواده هایشان را برانگیخته بلکه واکنش های نهادهای دفاع از خبرنگاران را در داخل و بیرون از افغانستان نیز به همراه شده است. تلاش کردیم نظر مسئولان وزارت داخله طالبان را در مورد بازداشت بسم الله وطن دوست و خالد قادری در گزارش داشته باشیم اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که میخواهند کمیسیون تخطی رسانه هایی احیا شود تا از طریق گفتگو جلو سوء تفاهم ها گرفته شود و این کمیسیون به هر گونه مشکل رسیدگی کند. و همچنین گفته بود که موضوع حکومت طالبان این است که هزار گونه انتقاد سالم رسانه ها حمایت می کند اما رسانه ها باید از شایع پراگنی خودداری کنند.
رادیو آزادی. جلسه ستر محکمه پاکستان امروز بدون فیصله پایان یافت. انتظار می رفت که در جلسه امروز در مورد قانونی بودن تلاش عمران خان صدر اعظم این کشور برای جلوگیری از هدف مخالفان سیاسی برای برکناریش فیصله شود. ژکفر احمدی با شماست.
قرار است که ستر محکمه پاکستان بر روز چهارشنبه بار دیگر جلسه ای را برگزار کند برای فیصله در مورد قانونی بودن اقدامات سیاسی که سبب شد اسامبله ملی منحل و طرح انتخابات تازه مطرح شود. محکمه باید تصمیم بگیرد که قاسم سوری معاون اسامبله ملی و عضو حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان قانون اساسی را نقض کرده است یا نه. قرار بود که رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان در سوم ماه اپریل برگزار شود، اما قاسم سوری این تصمیم را در تضاد با قانون اساسی پاکستان و بخش از توطئه خارجی خواند و رأی‌گیری هم برگزار نشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر رأی‌گیری برگزار می‌شد، عمران خان یقیناً کرسی صدارت را از دست می‌داد. اما اقدام سوری سبب شد که عارف علوی پارلمان را منحل کند و دستور انتخابات در ظرف 90 روز را دهد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان هفته گذشته اکثریت کرسی‌ها در پارلمان پاکستان را از دست داد. مخالفان سیاسی عمران خان او را به سوء مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی متهم کردند و از ستر محکمه پاکستان خواستند که فیصله کند که جلوگیری از رأی‌گیری مطابق قانون اساسی است یا نه. استر محکمه هم در این مورد نخستین جلسه‌اش را در 4 اپریل آغاز کرد. شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که رابطه عمران خان با اردوی قدرتمند پاکستان خراب شده. افراسیاب خطک سناتور پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی است. او به تازگی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
آقای عمران خان در نتیجه انتخابات 2018 چوکی سادات عظمی را گرفتند و بسیاری سیاسیون پاکستان، اعضای سیاسی اپوزیسیون، در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند و در این انتخابات اصلا تخلف از قوانین و ضوابط انتخابات پاکستان صورت گرفته بود.
حمایت اردو برای به قدرت رسیدن هر حزب در پاکستان مهم است. عمران خان همیشه گفته که از حمایت اردو برخوردار نیست. اردو نیست، تأکید کرده که در پروسه سیاسی هیچگونه دخالت ندارد. عمران خان همچنان مدعی شده که به خاطر روابط نزدیکش با روسیه و چین، ایالات متحده طرح رأی عدم اعتماد علیه او را برنامه ریزی کرده، اما واشنگتن این اتهام را رد کرده است.
گزارش بود درباره انکشافات سیاسی اخیر در پاکستان. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزش را می‌شنویم.
فهرست نهایی تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در مسابقات صعود به جام ملت‌های آسیا اعلام شد. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است تیم ملی فوتسال کشور در نخستین بازیش به روز شنبه 10 اپریل به مساف تاجیکستان می‌رود. دومین بازی تیم ملی افغانستان در مقابل تیم ازبکستان به تاریخ 11 اپریل خواهد بود و سومین بازیش را به تاریخ 12 اپریل با نیپال انجام خواهد داد. این مسابقات در شهر بشکک قرغیزستان برگزار خواهد شد. مسابقات پاورلیفتینگ و مردان آهنین در ولایت غور آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است در سومین دور مسابقات پاورلیفتینگ سبک حرکت پرس با اشتراک 35 ورزشکار در 8 کاتگوری وزنی با هم به رقابت می‌پردازند. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب بهترین‌ها برای تیم منتخب این رشته می‌باشد. این رقابت‌ها امروز آغاز شده و برای 2 روز ادامه می‌یابد. و تیم فوتبال کریستال پالاس در یک بازی دیدنی تیم آرسنال را شکست داد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان در بازی شب گذشته که میان تیم‌های کریستال پالاس و آرسنال انجام شد، تیم کریستال توانست 3-0 تیم مقابل را شکست دهد. این بازی در شهر لندن برگزار شده بود. تیم فوتبال آرسنال با باخت شب گذشته در لیگ قهرمانان اروپا با خطر بیشتر روبرو است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم.
تا دقایق بعد گفتگوی داریم با یک متخصص زراعت در مورد کشت کوکنار و بدیلهایش.
بدیل نبات بله وجود داره. مثلا یک کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از 4500 دلار به فروش میرسد.
چند پیام هم از شنونده ها.
اگر یک دختر به مکتب نرود چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. مسئولان صحی در ولایت بادغیس میگویند که در 3 ماه گذشته نزدیک به 2000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در مرکزهای صحی این ولایت ثبت شدند. آنان گفتند که بیشتر کودکان از ولسوالی های جنگ زده بالامرغاب، آبکمری و مقر به مراکز صحی منتقل شدند. آنها از افزایش آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه نسبت به سال گذشته در بادغیس سخن میگویند. بیشتر در این گزارش.
گلاله و یلدا دو خواهر دوگانگی در یک بستر در شفاخانه ولایتی شرق لنو مرکز ولایت بادغیس بستری‌اند. این دو خواهر 1.5 ساله که به سوء تغذیه مبتلا شدند دو شبانه روز می شود که از ولسوالی مقر بادغیس به این شفاخانه انتقال داده شدند. هر دو بسیار لاغر و ضعیف شدند و دستا و پاهای بسیار باریک خود را با مشکل حرکت می دهند. بیبی گل مادر این دو کودک میگوید که به خاطر نخوردن غذای سالم نتوانسته که به دختران خود شیر بدهد و شکمشان را سیر کند. او میگوید که پول خرید شیر خشک و یا غذاهای مقوی را به کودکان خود ندارد و به همین علت دخترانش به سوی تغذیه مبتلا شدند. بیبی گل به رادیو آزادی گفت که در شفاخانه دولتی در شهر قلعه‌نو به کودکانش رسیدگی نمی شود.
اینجا آمده ایم اما هیچ فایده نکرده است، چون نه دوا است و نه چیزی است. یک دونه پیچکاری کار میکنن اما یک پیچکاری هیچ فایده نمیکند. برای یک کودک من شیر میدهند اما برای یک کودک دیگر نمیدهند. دکتران میآیند نگاه میکنن و پس میروند. یک پیچکاری رو آنها کار میکنن و یک پیچکاری رو خود ما میخریم.
در یک اتاق 12 متره در کنار بستر گلاله و یلدا یک دختر و یک پسر 2 ساله بسیار لاغر زیر تداوی قرار دارند. مادر یکی از این کودکان شکیلای 30 ساله است که از ولسوالی آبکمری آمده است. شکیلا میگوید که با ناداری و گرسنگی دست و پنجه نرم میکند. او فقر و ناداری را از علتهای اصلی سوء تغذیه پسرش عنوان کرد.
کودکان من گرسنه و تشنه هستند. هیچ چیزی نداریم که برای کودکان خود بدهیم و یا آنان را تداوی کنیم. همه گرسنه هستیم و کسی با ما کمک نکرده است. میخواهم که با ما کمک شود.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته بسیاری ها میگویند که وضعیت اقتصادیشان بدتر شده. بیکاری افزایش یافته و بهای مواد خوراکی بالا رفته. برنامه غذایی جهان تخمین می کند که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان که بیش از نصف نفوس این کشور می شود با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. این نهاد سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که سوء تغذیه در 25 ولایت از جمع 34 ولایت این کشور بدتر خواهد شد. بر بنیاد آمارهای ریاست سطح عامه حکومت طالبان در بادغیس در سال 2021 میلادی بیش از 5500 کودک در این ولایت به سوء تغذیه مبتلا شده بودند، در حالی که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی آمار کودکان سوء تغذیه در این ولایت نزدیک به 2000 تن رسیده. عبدالرؤوف صابری مسئول بخش تغذیه در ریاست سطح عامه حکومت طالبان در بادغیس است. او میگوید که در 3 ماه اول سال جاری میلادی شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت نسبت به 3 ماه اول سال گذشته میلادی 2 برابر شده است. او به رادیو آزادی گفت:
ارقام نشون میده که تقریبا 50 برابر اضافه شده از سال گذشته. یعنی خود این ارقام نشون میده که سوء تغذیه در ولایت بادغیس بلند.
دکتران متخصص مریضی های کودکان در ولایت بادغیس میگویند که نبود غذای سالم از علت های اصلی مبتلا شدن کودکان به مریضی سوء تغذیه است. ثناءالله ثابت یک تن از این متخصصان است. او به رادیو آزادی گفت که سوء تغذیه زمینه ساز سایر مریضی ها مانند سینه بغل، سرخکان و اسهالات است که در مواردی باعث مرگ کودکان می شود. به گفته ثابت، سوء تغذیه باعث ضعیف شدن سیستم معافیتی کودکان می شود و آن را در برابر میکروب ها و ویروس ها ناتوان می سازد. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
از زمانی که یک طفل دوچار می سازد، سوی تغذیه معافیت بدن طفل پایین میاره، دیگه ارگان های بدن از تقریبا از کار میفته به او اساس در اینجا دیگه انتانات و دیگه امروز هم مداخله میکنن، سبب دیگه مریضی هم میشه که در آخر میتونه که باعث مرگ طفل شود.
امسال صدها کودک در بادغیس در حال به سوی تغذیه مبتلا شدند که در ماهای اخیر مشکلات اقتصادی و گرسنگی در این ولایت به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. با ادامه گرسنگی و بحران اقتصادی، زندگی بسیاری از کودکان مانند گلاله و یلدا که خانواده هایشان آنان را سیر کرده نمی توانند با خطر جدی روبروست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان کشت، استفاده، خرید و فروش و تجارت کوکنار و مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده. تا اکنون در مورد کشت کوکنار گزارش های زیاد شنیده اید، اما گفتگو کردم با دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل، در مورد فصل کشت کوکنار و همچنان بدیل هایش.
کوکنار من در مناطق مختلف میتونه کشت شود، در آب و هوای مختلف میتونه کشت شود، حتی این نبات میتونه تا حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد هم مقاومت داشته باشد. بنابراین در مناطقی که یک ذره مناطق گرمسیر باشد، نمای نبات بسیار خوبتر است و حاصل فراوان به دست میاد و انواع مختلف خشخاش وجود داره برای کشتش. یک نوع کشت تیرمایی ازی هم وجود داره و کشت بهاری ازی هم وجود داره. نظر به شرایط منطقه، نظر به آب و هوا واسه میتونن که کشت شود، چون خود این نبات یک کمی مقاومتش زیادتر آمه است، گرچه در مقابل خشکی یا در زیاد مقاومت نداره، ولی بازم میتونه دونمو مناطقی که من ذکر کردم این نبات کشت شود.
و بدیل در اینجا برای دهقانان افغان در وضعیت حاضر چی میتونه باشه؟
بدیل نبات بله وجود داره، مثل از مسلک ما بدیل وجود داره. مثلا ما همین کشت زعفران که تقریبا از 1.5 دهد افغانستان مروج شده، که من خودم کسی هستم که کتابی را تألیف کردیم، یک بحث از این بحث نباتات سنتی بحث زعفران است که ما برای اولین بار در حوزه جنوب غرب افغانستان شروع شده، بالاخره امروز تا صفحات شمال مطالعات ما نشان میده که نبات در تمام شرایط آب و هوای افغانستان توافق حاصل میکنه و 1 کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از 4500 دلار حدود بیشتر از او به فروش میرسه و همچنان خود زعفران تا 2500-3000 دلار و افغانستان بهترین منبع و تولید زعفران و با کیفیت ترین زعفران در سطح جهان داره. اما متاسفانه که از مسیر افغانستانی صادر نمیشه و یا میره به پاکستان، به ایران میره و یا از هند میره و از اون کشورها به نام کشورهای دیگه صادر میشه. و همچنان برالوی نبات زعفران، ما نبات دیگه به نام الویرا داریم که نبات الویرا نباتی است که مقاوم در مقابل خشکی است، اوایدش خیلی زیاد است. و نبات دیگه مثلا از جمله نباتات تیپی دیگه مثل هنگ یک نباتی است که خصوصا در که را به نام در صفات شمال در سمنگان اونجا به نام انگوزه هم یاد میکنند، همیال 1 کیلوگرم از این بین 120 تا 160 دلار در بازارا به فروش میرسه. یا مثل از این میسه نباتات دیگه مثل عطل گور نارنج، گل گلاب، زیره سیاه و یا ای که بدیلای دیگه که مسائل باغداری است.
دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل بود. اکنون هم چند پیام شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
صفاتم از کابل به شما پیام میگذارم. اگر یک دختر به مکتب نرود، چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟ اگر یک زن دکتر نباشد، من خود مطمئن هستم که هیچ مرد افغان حاضر نمیشود که مادر خود، همسر خود و یا خواهر خود پیش یک دکتر مرد ببرد. و چرا حق ما دختران را تلف میکنند؟ در افغانستان بسیار کارهایی است که در شریعت اسلامی برابر نیست. تو از جامعه جهانی خواهش ما دخترها این است که اگر ما را به مکتب نمیارند، هرگز اینها را و هیچ وقت به رسمیت نشناسند.
برادر به سر مردم بسیار ظلم میشه. حال نیمروز که میارن بلوچو تا به زاول و زایدان تا یزد میارن، اینا رو بسیار ظلمای گنده میشه. اکثر برای گروگون میگیرن، اکثر میکشن، اکثر 10 میلیون پول ماین. این مردم خواهش میکنم رگیره کنه امزی مجاهدین که اینا اگه پاسپورت میگیرن قانونی میان بیان، نمیان بی پاسپورت و بی قانونی رنج مردم رو بگیرن که بعد ظلم ها شروع بسیار وضع خرابه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دوصد روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. اتحادیه اروپا 34 تن وسایل و تجهیزات طبی به افغانستان کمک کرد. یانز لنارچیچ، کمیشنر بخش مدیریت بحران در این اتحادیه، دیروز در توییتر خود نوشت که این کمک ها دوشنبه به افغانستان رسید. روند توزیع پاسپورت در سراسر افغانستان بار دیگر به تعویق افتاد. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان امروز اعلام کرد که به دلیل ازدیاد فرم‌های آنلاین قبلی، این روند به سه‌شنبه هفته آینده به تعویق انداخته شد. جلسه امروز استر محکمه پاکستان هم بدون نتیجه پایان یافت. این محکمه امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و تلاش سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی کرد. و وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی 8 جت جنگی نو F-16 با بلغاریه را تایید کرده است. شنوندگان عزیز، در آغاز پروگرام زن و زندگی را می‌شنویم و با تعقیب آن حقوق اساسی و بشری نشر می‌شود.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاربار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند. اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه‌نشین شدند